بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
نصفه أو انقص منه قليلا.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
آموزش مباني و روش های ترتیل خوانی. به کارشناسی استاد احمد ابوالقاسمی.
رتل معی آیاتی و ابنه الى صفحاتی و تعال نرتشف الضیاء و نعیش فی نفحاتی.
رتل معی آیاتی
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و دوستان شنونده. عزیزانی که شنونده این برنامه هستن و با ارسال بعضی از پیامک‌هایی که تو این چند روز داشتیم و چند هفته گذشته ما رو تشویق میکنن به این که این برنامه رو خیلی جدی و خیلی با هیجان و با شور و انرژی خاصی پیش ببریم که انشالله مورد استفادهشون قرار بگیرم. این توفیق نصیب واقعا من شد که بتونم به عنوان یک خدمتگزار در این برنامه شرف حضور داشته باشم. توفیقی است و امیدوارم که انشالله هر وقت تلاوت داشتین و نکاتی که توی این برنامه گفته شد رو به کار بستید یاد ما هم باشید و ما رو هم دعا بکنید. همونطور که استعداد دارید ما هفته گذشته از حضور استاد سید محسن موسوی برده کمال استفاده رو کردیم و فکر میکردیم که به اصطلاح بتونیم تو دو جلسه مباحث مربوط به آکسان ها و نبر رو جمع بکنیم، اما اینطور که استاد به طور وسیع کار رو آغاز کردن احتمالا دو سه جلسه دیگه خدمتشون باشیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد موسوی عزیزمون و تشکر ویژه دارم از اینکه قدم بر چشم ما گذاشتن و خلاصه برنامه ما رو پرهیجان و پرشور کردن. با مطالب خوب و تحقیقی خودشون کمک میکنن انشالله به بهبود این برنامه و بهتر شدن خوندن شما عزیزان. با در خدمت شما هستیم استاد.
خواهش میکنم و علیکم السلام و رحمت الله. استاد عزیز استاد احمد ابوالقاسمی بزرگوار.
سلامت باشید.
همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما و مطابق همون وعده‌ای که دادیم
انشالله.
گفتیم که نبر چقدر اهمیت داره تکیه در کلام. حالا ما در رابطه با قرآن داریم بحث میکنیم چقدر مهمه که ما حسن ادا داشته باشیم. و یکی از پایه‌های مهم حسن ادا در کلام الله مجید، در تلاوت کلام الله مجید، بحث رعایت آکسان‌ها و نبرهای کلمات و جملات به اصطلاح کلام الله مجید هست.
استاد اگر خاطرتون باشه ما در جلسه گذشته تقریبا یه مقدمه کافی رو شما فرمودین.
بله.
تقریبا توی 3-4 دقیقه آخر برنامه پرداختیم به شروع موضوع نبر.
بله.
که اگر اجازه بفرمایید من از شما خواهش کنم که از اول دوباره این قسمت رو بفرمایید. بله. خیلی سریع که یه تذکری هم باشه.
گفتیم نبر به معنای ارتفاع صوته و ما در همه لهجه های دنیا از اون در زبان خودمون هم جاهایی از کلمه رو بالا میبریم و این حتی به معنی هم مرتبط میشه. اگر به معنی مرتبط نشه دیگه به لهجه که حتما مرتبط میشه و لذا ما میخوایم لهجه عرب پیدا بکنیم، بهتره که نبرهای عرب ها رو پیدا بکنیم و یاد بگیریم به اصطلاح. بعدش هم گفتیم که یه مقدمات خیلی کوتاهی داشت، بعد میخواستیم امروز در این جلسه یعنی در واقع قانون رو بگیم. مقدمات این بود که کلمات عرب اصولا از یک بخش هستن، مثل من، مثل هم، تا 7 بخش. فاسقیناکموه که 7 بخش دیگه، بیشتر از 7 بخش یک عرب کلمه نداره. یکی نکته این بود که تو بحثایی که میخوایم با هم دیگه بکنیم بین ما و شنونده های ما یه قراری هست شنن. که ما وقتی گفتیم مثلا بخش شماره 1 کلمه رو شما نبر بذار، بخش شماره 2 کلمه رو نبرش رو بیار، این شماره 1 و 2 کدوم هستن؟ شماره گذاری در آواشناسی روی کلمات، روی بخش کلمات از آخر شروع میشه. اینو خواهش میکنم دقت بکنم. از آخر.
میتونم من یه حدسی زدم برای که چرا اینجوری عمل کردن. مثلا برای یک کلمه مثل فاسقیناکموه که 7 بخش هست، اگر میگفتن مثلا بخش ششم خیلی مشکل بود، طرف بخواد از اول بشمره تا برسه به اونجا. احتمالا برای اینکه کارو آسون کنن از آخر
مثلا اینطوری شد.
احتمال داره که این شماره گذاری از آخر به خاطر این انجام بشه.
شاید همینطور باشه. بر ترتیب این نکته است که با دوستان بدونن که اگه ما گفتیم مثلا نفس کن هجای شماره 3 رو نبرشو بذار، بدونن که شماره 3 یعنی از آخر شماره 3.
مثلا خالدونه میشه خالدونه، 4 هجا داره ل میشه 3.
حالا اگه وقف کرد میشه چی؟ 3 هجایی، یه هجا میفته دیگه. خالدون حالا میشه شماره 3ش خا مثلا، اینطوری حساب کن. میدونین که وقتی که آدم وقف میکنه حداقل یک هجا میفته.
درست.
خیلی حالا اینا که انشالله دوستان دقت کردن، اینا گفتیم که ما الان میخوایم قوانین نبر کلمات عرب رو یاد بگیریم، بدونیم که نبر یا روی بخش آخره که میشه شماره 1، یا روی ما قبل آخره که میشه شماره 2، یا روی ما قبل آخره که میشه شماره 3. اینا پس حالا بین خودمون قرار شد. حالا الان بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم 3 تا قانون رو بگیم که بتونیم نبر عرب رو به همین راحتی یاد بگیریم. قانون شماره 1.
میتونم من سوالی بکنم؟
تقاضا میکنم.
در خلقه ما الان این رو 3 هجا میدونیم. 3 بخش میدونیم که روی بخش سوم، روی هجا روی سوم
مثلا نبر
از بشمونی میشه روی خاقر میشه خلقه
مثلا. حالا یاد میگیریم چرا خلقه، چون نمیگیم خلقه، چون نمیگیم خلقه، میاد دیگه در همین قانون. من این قوانین رو به همین ترتیب تنظیم کردم. قانون شماره 1 میگه کی روی هجای شماره 1، یعنی کی روی آخر کلمه. قانون شماره 2 ما میگه کی روی شماره 2، یعنی ما قبل آخر. قانون شماره 3 ما میگه کی روی شماره 3، یعنی ما قبل آخر.
ببخشید دوستان، این الان مطابق با لهجه مصریه؟
حالا این نکته خوش، خیلی عالی بود این نکته که شرکه. بله، این رو دیگه کتابای دیگه هم نوشتن. اولین کسی که در آواشناسی عرب یک کتاب نوشت مرحوم دکتر ابراهیم انیسه، که در فارسی هم اینجا یادی بکنیم از استاد بزرگوارم، استاد علامی عزیز، مرحوم استاد علامی عزیز، که نقش عظیمی در بحث فرهنگ تلاوت ما داشتند، خدا رحمتشون بکنه. ایشون ترجمه کرده کتاب به اصطلاح دکتر ابراهیم انیس رو، به فارسی به نام آواشناسی عربی هم اسمشون رو گذاشته. ایشون نوشته این قوانین نبر رو، میگن اولین آواشناس زبان عرب بوده که به این نکته ها اشاره کرده در تاریخ عرب. اون مصری بوده، بعد اومده طبیعتاً لهجه مصری رو عنوان کرده. اما این نکته خیلی جالب توش هست. تو این کتاب ایشون میگه که من میخوام این کلن، حالا یکی از نکاتش مثلا فرض کن که بحث نبرهاشونه دیگه، تمام مطالب آواشناسی زبان عرب آورده ایشون تو این کتاب. اولش میگه که من برای اینکه بتونم مثلا اون زبان عربی رو ویژگی‌هاش رو آواشناسیش رو بگم، دقت کردم دیدم که اصیل ترین اداء زبان عرب توسط قراء مثلا زمان ماست. قراء هستن که تلاوت کلام الله مجید و اداء مثلا فرض کنید که کلمات رو از تاریخ با خودشون به صورت خیلی خیلی کاملی به امانت آوردن،
انتقال دادن.
این چون بحث جاودانگی قرآن هستش، قراء تونستن این کارو بکنن. لذا اگه ما خوام به زبان عرب اصیل پیدا بکنیم، ببینیم که قراء چطوری میخونن. جالبه که پس اینها از قاریاشون هم بسیار الهام گرفت.
خب فرمودین قراء، من که احساس میکنم الان می طلبه که یه فرازی رو از یکی از اساتید به نام کشور مصر حداقل بشنویم تا یه مقداری این حالا هوای برنامه عوض بشه. فکر می‌کنم که استاد حسری تو این موضوع خیلی
حسن.
قابل استناد باشه تلاوت چون با هم یه قطعه رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم.
خب استاد، ما شنیدیم این قصه رو و خواهش می‌کنم که انشالله ادامه بدید.
به قانون شما رسیدم، عرض کردم میگه چی؟ کی بر روی بخش یا هجاء یا مقطع شما رسیده. حالا ما از قانون یک شروع میکنیم. خیلی ساده میگم، یادداشت کنن دوستان اگه بلد نبودن تا به حال. هرگاه آخر یک کلمه تو قرآن دو تا سکون واقع بشه، در این صورت نبر ما روی همون بخش آخر کلمه یا میگیم شماره یک،
مثل امن،
مثل امن. حالا منتها شما وقتی یک کلمه یک هجایی رو مثال بزنی، آخه ما دو تا باید باشه که یکیشو مقایسه کنی. بهتره کلمات دو به بالا رو مثال بزنیم که بعد ببینیم کدومش نبرن. مثلا ممک تسبن، شما وقفش بکن،
ممک تسبن،
این میشه دو تا به و نون ساکن شد. این قانون اول یعنی کی روی آخرین بخش کلمه یا به قول خودمون شماره یک واقع می شود، فقط در وقف اتفاق می افته تو زبان عرب. چرا؟ برای اینکه عرب فقط در زمان وقفه که دو تا سکون رو تحمل میکنه. و الا عرب میدونه که در وسط کلام دو سکون رو تحمل نمیکنه و میگن التقاء ساکنین در وسط کلام یا وسط کلمه. بعد اگه اینطوری بشه اولیشو حرکت میده تا فرار بکنه از این سر دو سکون، میگن رفع التقاء ساکنین. پس این دو تا سکون کی فقط ایجاد میشه در زبان عرب که کلمه رو وقف بکنه، آخرش میشه دو تا سکون. ممکتسبنا میشه ممکتسبنا، خیلی راحت شد. پس به این ترتیب نباید بگیم ممکتسبنا ممکتسبنا، بلکه باید بگیم ممکتسبن. مثلا اگه بگیم ممکتسبن به هم خود
بگیم ممکتسبن،
حالا اونم برای خودش بازم چون مما را آوردین به صلاح کلا. پس به این ترتیب این خیلی ساده شد. این شو قانون اول. همین قانون اول یکی دو تا وجهه مختلف هم داره، برای اینکه گیج نشن شنونده من عزیز، اون وجهه هاشو میذارم آخر قانون سومی، بعد بهشون میگم که تو قانون اول این دو تا سکون موارد دیگه هم توش ممکنه باشه که همین بذاریم اون که برای که بچه های ما گیج نشن. بازم عذر میخوام میگم بچه های ما، شاگردای ما در این لحظه، همین رو بگیم و رد بشیم فعلا.
دوست.
قانون دو. قانون دو میخواد بگه چی؟ کی روی شماره دو ما قبل آخر. اینو تقاضا میکنم جاشو خالی بذارن، دارم مینویسن، اینو خالی بذارن. قانون سه رو بگم، وقتی قانون سه گفتم همه برمیگردیم به قانون دو هم کامل خواهیم
خود به خود جان.
قانون سه. قانون سه میگه کی روی هجاء مقطع شماره سه، یعنی ما قبل ما قبل آخر، کی؟ هرگاه این هجاء ما قبل آخر، یعنی دو، و هجاء ما قبل اون یعنی شماره 3، هر دوتاشون صدای کوتاه باشه، به همین راحتی. یعنی وقتی شما دارین خب نبر کلمه رو پیدا بکنین، اولی کاری که میکنین باید به آخر کلمه نگاه بکنین. اصلا ما نبر پیدا کردنمون از آخر شروع میشه. اگر آخر دو سکون بود همونجا ما نبر رو میذاریم، به مکتسب و اهلکت هو میشه پس چی؟ فاهلکت. یا عرضم بسون که مثلا فعلت و فعلت فعلتک التی فعلت
احببت
احببت احسنتم. خب این شد. اگر دیدیم که دو سکون نیست دیگه میگیم حتما پس مال ما قبل هاست. دیدیم دو سکون نداره آخر کلمه، هر چی داشته باشه دیگه دو تا سکون نداره، خیلی خوب، پس ما دنبال نبر میرم رو ما قبل میگردیم، روی ما قبل میگردیم. میشین قانون سه میگه که کی روی شماره سه، زمانی که مقطع شماره دو و سه، یعنی ما قبل آخر و ما قبل ما قبل آخر، جفتشون صدای کوتاه داشته باشن. حالا مثال،
مثل خلقه.
احسنتم، خلقه، آفرین، خلقه. چرا؟ برای اینکه شما قبل از قاف، چون دو سکون نبود دیگه ما آخری رو دیگه ازش ناامیدیم، باید بیایم ما قبل نگاه کنیم. تو ما قبل میبینیم لام حرکت کوتاه داره. خام که ما قبلشه حرکت کوتاه. شماره دو و سه هر جفتشون صدای کوتاه دارن، پس باید بیفته رو سوم، میشه خلقه، خلقه، خلقه. حالا چند تا کلمه هم مثال بزنم ها.
مکثه،
مکثه، احسنتون. احدون، من یه فکر خوبی رو سرم زد که ما همین سوره حمد و سوره توحید رو که تو نمازها هممون میخونیم و توصیه من هستش که تو نمازاشون ببرن دوستان، مثلا اون بیشتر از اون بزنیم، از بقیه هم بزنیم. ببینید، قل هو الله احدون، اگر وصلش بکنیم احدون، نباید بگیم احدون، بلکه باید بگیم احدون، قل هو الله احدون. شد چی؟ قانون شماره 3.
خب تو تلاوت چی میشه؟
قل هو الله احد الله الصمد، بازم صمد هم همینه، صمد مثلا،
درسته.
بعد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وقف میکنیم که احد میگیم کفوا، پس کفوا هم میشه قانون شماره 3، کفوا ون، ما قبل ما قبل آخر، جفتشون به صلاح شماره 2 و 3 صدا کوتاه دارن. حالا چند تا مثال دیگه، مثلا وازرتون وزر اخرى، ها ولا تزر وازرتون وزر،
این 4 سیلابیه.
ببین احسنتون، منتها ما میدونیم نبر از شماره 3 عقب‌تر نمیره، گاهی اوقات 4م که اشاره خواهم، پس میشه ولا تزر وازرتون وزر اخرى وزیرتون. خب مثال دیگه، اکثرهم مثلا، اکثرهم مثلا زاغ البصر، بصرو به اعیونینا، تجری به اعیونینا، مثلا صحفی فی صحف مکرمه، مثلا صحف موسا، ابراهیم و موسا، مثلا مؤتفکتو،
مؤتفکتو.
خب حالا جالبه، اگه وقفش بکنه میشه مؤتفکه،
درسته.
گاهی اوقات در وقف، آقای ابوالقاسمی، گاهی اوقات در وقف کلمه نبر جاش به خاطر همین قوانینی که به همین راحتی ما گفتیم جاش عوض میشه، گاهی اوقات هم در وقف جای نبر اون کلمه عوض نمیشه. قصه نخورن آقا وقفش چی میشه، وصلش چی میشه، به قانون نگاه بکن، خود قانون به شما میگه که الان تو وقف این چی میشه، اگه وصلش کردی چی خواهد شد. خب ما دیدیم که مثلا در مؤتفکه مؤتفکتون، مؤتفکتون، حالا اگه وقت بکنیم مؤتفکه، مؤتفکه. خب اینا رو دوستان کافی که الان این جمله رو که از ما شنیدن همین الان قرآن رو بذارن جلوشون و این کلمات رو پیاده کن.
مثلا فیتبعون احسنهو،
احسنهو،
اما میشه احسنه،
گاهی اوقات عوض نمیشه. این مثال خوشگلی زدین شما که عوض نکرد، گاهی اوقات کلمات وقت عوض نمیکنه، گاهی وقت عوض میکنه. اون قصه نداره که. وقتی ما قانون بلد باشیم بر اساس همون شرایط لحظه
احتمالاً به اون های آخر بر نمیاد. یعنی اون کمک میکنه که اینجا عوض نشه. مثلا ممکنه
طبیعتاً خود همون نه تلاش کردین در وقف سکون باعث شد که مثلا ما نبرم عوض بشه. گاهی وقت عوض نشه. میگم این هیچ قصه ای نداره. دوستان سه تا قانون یاد میگیرن همه جا براشون به کار. خیلی خوب. اینم شد چی؟ شد قانون شماره 3.
حالا قانون شماره 2.
حالا شماره 2 این میشه. هر کلمه دیدیم که نبرش روی قانون شماره یک نشد، روی بخش شماره یک نشد، روی شماره سم نشد، دیگه چشمتو ببند بگو چی؟
شماره دو.
شماره دوه. چشمتو ببند دیگه کاری نداشته باش چیه. و جالب اینجاست که 98% من آمار اینطوری دارم، هم باز خودم میگم مثلا بالای 95-6 درصد کلمات حالا عرب ما در همین لحجه که داریم میخونیم روی شماره دوه، یعنی درصد قانون یک و قانون سه در اقل موارده. شما یه دونه آیه من براتون مثلا پس الان بخوام بخونم میبینید اکثرش روی چیه؟ شماره دوه. برای همین من بهتون گفتم شما یک رو یاد بگیر، سرم یاد بگیر، بعدش هم دیگه راحت چشتو به من بگو که آقا هر چی اگه اینا نشود دوه دیگه. ما قبل آخر بیشترین تعداد کلمات رو تشکیل میده. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. ببینید ولا یأتونک، اولا لا بالا ببریم به خاطر نفیش، اون بعدا بهش اشاره خواهیم کرد. ولا یأتونک نگیم ولا یأتونک، نه ولا یأتونک.
اینجا یه
نبر معنایی که انشاءالله خواهم،
اینجا نبر معنایی باعث میشه که کلمی رو تحت تأثیر قرار میده. درست.
ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. الان نمیدونم شما احساس کردید که من دارم، من فارس دارم این آیه رو اینطوری میخونم، لهجم خیلی عربی تر به ذهن میرسه. خب به خاطر که من کار نکردم که من میگم نبرها رو دارم رعایت میکنم.
استاد اگه بگیم ولا یأتونک،
خب
اینجا
رو گفتیم،
خب این
لا رو درست گفتیم.
ما اگه اینجا نبر رو اصلا ندیم به خاطر وجود لا خلالی ایجاد نمیشه، غلط نیست. ولا یأتونک،
ببینید قوانین نبر یرملون نیست که باید اجرا بشه، داشت کنه اخفا نیست که حتما اگر غلط اظهار بکنه غلط شده باشه، ولی دوستان یاد بگیرن. بعد خودتون خواهید دید که قراء مصری در تحقیقشون کمترین درصد رعایت نبرها رو دارن. بچه ها نگن که آقا ما رفتیم گوش کنیم عبدالباسطش هم نمیاره این حرفه که تو امشب زدی. بله ما عبدالباسط بلده، حالا یه جاهایی رعایت بکنه یه جا نکنه، شما هم بلد باشو یه جا رعایت بکنه یه جا نکن.
ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا.
توی که برنامه آموزشی که داشتیم ترنم آیات این نکته رو گفتم و اون که تلاوت مجلسی اساتید مصری برای این جور چیزا نمیتونه 100% حجیت داشته باشه به این دلیل. حالا من مثال زدم، گفتم مثلا یه قاری داره میخونه، وسط نفسی که داره میخونه میبینی یه نفر از در وارد شد، قیافش هم خیلی آشناست، حواسش پرت میشه که اینو کجا دیده و کی دیده. و بعد از مثلا حداقل 10 بار برای خود من اتفاق افتاده، بعد از این که نصف آیه خون تازه حواسش همینجوری که داره چی میخونه. خیلی از جاها
اونا اتوماتیک میخونن،
اتوماتیک میخونن ولی از حواسشون پرت میشه، ممکنه از این اشتباه. اینو ما نمیذاریم به حساب ناآگاهی اونا.
نه یه نکته داریم استاد. ببینید اصولا یک قانون نانوشته وجود داره، به نظرم یه نانوشته است، این است که تو همه زبانها وقتی ما مکالمه میکنیم، محاوره داریم میکنیم، طبعا در حد 100% مطابق اون لهجه نبرها رو داریم رعایت میکنیم. تو فارسی هم همینطوره، اما آواز باعث ریزش نبر میشه.
خب اگر امکان رعایت کردنش باشه چی؟
اما اگر کسی رعایت بکنه چه بهتر؟
بهتر
نکرد آوازه. ببینید من براتون مثال بزنم فارسی، ما باید بگیم توانا بود هر که دانا بود. اینا چیه؟ نبرها سر جاشه ها. توانا بود هر که دانا بود. حالا اگر همینم بخونیم با آواز خیلی خوبه. اگر خواننده ای یه قاری همونطوری که در محاوره اجرا میشه قوانین تو آواز ببره که اصلا آوازش هم فصیح‌تر میشه. اما آیا میشه جا به جا بشه تو آواز؟ بله. مثال یکی میخواد بخونه آواز میگه که توانا بود هر که دانا بود. حالا من دقیقا مطابق محاوره نبرام آوردم تو آواز، اما میبینیم که یه جور دیگه هم میخونن تو آواز. همین فارسا با همین نبرهای خودش میگه توانا بود هر که دانا بود، ایرادی هم نمیگیرن. درست جا به جا کرد،
ایراد نمیگیرم، ولی وجه بهترش
اونی که اون آوازخونی که بیاد نبرهاش رو رعایت بکنه از این آوازخون فصیح تر خونده.
درست.
پس اگر ما قاری باشیم بگیم که تحقیق یعنی آواز، تحقیق یعنی تنغیم، تحقیق یعنی مجلس خوندن بشه تلحین،
یه اشکالی پیش میاره. اونی که به هر حال من خودم یادمه که یه نواری از روزخانی یک مداح غیر فارس که داشت فارسی میخوند رو گوش میکردم.
بله.
میدم هم من باید به جایی که مثلا دل بسپرم به این روزه و برم تو معنا، هی باید
فکر این
بگم که این منظورش چی بود این شعر،
برم
این خب واقعا آزار میده شنونده دیگه.
این هم مفهومی است که شما هر چقدر
بالاخره شنونده متوجه میشه که مقصود کلام چیه، ولی با تاخیر همین خودش بده یه ضایعه محسوب.
من شوخی میکنم میگم که خب یزدی ها فارسی زبانن اما با لهجه خودشون، و با خودشون میرم کلاس هایشون اونجا و از باید میگم که وقتی شما دارین حرف میزنیم من یه زمان میخوام برای که این جمله شما رو بفهمم، یه زمان بسیار میلی سکند به قول امروزی ها دهم ثانیه احتیاج دارم که ببینم شما چی فرمودید.
درست.
چون این شکلی میشه دیگه دقیقا. پس به این ترتیب ما به طرف فصاحت بیشتر میریم. نکته اصلی جناب استاد ابوالقاسمی، نکته اصلی تلاوت قرآن اصلش ترتیل است، تحقیق خونی عارض تلاوت شده در طول تاریخ.
یعنی ترتیل به معنای اصطلاحیش که تو جلسه اول
که ما میگیم که میگیم ترتیل. ببینید فرهنگ قرائت حتی تو همین مصری که پوسته ظاهری تلاوتشون تلاوت مجلسی تحقیقی هستش، حتی در اونجا هم چه برسه در کشورهای دیگه ترتیله. مثلا میگن صبحا شما تو مصر داری تو قاهره داری راه میری، مثلا تاکسی سوار میشی، اکثر تاکسی ها رادیو قرآن رو گرفتن دارن ترتیل گوش میکنن.
درست.
مغازه ها دارن رادیو رو گرفتن دارن ترتیل گوش میکنن، حتی تو مصرش. کشورهای دیگه اصلا کلا تحقیق تقریبا جاری نیست، علم قرائت و تلاوت قرآن بر مبنای ترتیل گذاشته شده. و لذا جالب اینجاست که میبینید که موارد رعایت نبرها در تلاوت قرآن مصری به شدت مواردش میره بالا زمانی که به ترتیل میخونن.
درسته.
پس تحقیق ملاک نیست. همین از الان تکلیف هم روشن بکنیم. اگه کسی در تحقیق رعایت کرد چه بهتر.
درسته.
گاهی اوقات عرب ها یک نبر شماره 4 دارن، ولی همیشگی نیست، اکثرشون همون شماره 4 رو شماره 3 میندازن، اما گاهی اوقات حالا مثلا محلشون فلان رو شماره 4 که میفته، زمانی که 2 و 3 و 4 از آخر بخش 2 و 3 و 4 هر ستاش صدا کوتاه باشه، گاهی اوقات رو اون چهارمی میندازن، اما همیشه نیست. بلذا این قانون خیلی خیلی محکمه نیست، ما هم دیگه زیاد بهش تاکید نمی‌کنیم. مثلا بزنم بد نیست، مثلا
خلقک
حسنتون، حسنتون، ببینید حسنتون میشه قانون شماره 3 و درست هم هست. گاهی اوقات ممکنه عرب بگه حسنتون، یعنی شماره 4. کلمه سنسمهو، سنسمهو شماره 3 میشه، اما یه موقع میشه سنسمهو، این شماره 4 میشه. یا شجرتها، شجرتون، شجرتون، هر سه تا ما قبلا صدا کوتاه هست، میتونه بگه شجرتون، اما اغلب شماره 3 میذاره میگه شجرتون، که این شماره 3 متداول تر.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از اینکه تشریف میارید و سرفراز میکنید و میدونم که دوستان عزیز شنونده هم خیلی از حضور شما خوشحالن در این برنامه و امیدوارم که انشالله بتونیم در جلسات بعدی هم از شما استفاده کنیم.
من توصیه میکنم توصیه میکنم از همین لحظه، همین الان که برنامه تمام شد قرآن رو باز کنم، از همین الان شروع، تا تازه است بچسبونم. یکی دیگه، من خودم تو نمازام بردم، شک نکنم، وسوسه نداره. ببرید تو نمازاتون.
خوبی به صدا وسایل ارتباط جمعی امروز اینه که دوستان میتونن همین به صدا برنامه آموزشی رو از یکی دو روز بعدش از سایت خود رادیو قرآن دانلود بکنن و بارها بشنون. اگر کسی مثلا بخواد اینکه سرعت مثلا گفتن شما بالاست و دارید مطالب رو پشت سر هم میگید، ممکن تا بخواد یه جا توقف کنه یه بخشی رو نشنوه حتی. میتونم من دانلود کنم و بارها بشنم تا براشون انشالله ملکه بشه. خب دوستان عزیز، این برنامه به پایان رسید، انشالله که مورد استفاده شما واقع شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه.